ساعت 5 عصر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل هستم و با تفصیل موضوعات خبری روز با شما. زلمه خلیلزاد ملاقاتهایش با طالبان در امارات متحده عربی را سازنده می خواند ولی منابع دیگر نظریات دیگری دارند. در این حال محمد عمر داوودزی مشاور خاص رئیس جمهور در امور اجماع بین المللی در رابطه با صلح می گوید صلح در افغانستان خیلی نزدیک است. بر اساس یک معلومات تازه امسال در افغانستان بیش از 44 هزار نفر کشته شدند و رخنه هکران انترنتی در سیستم مراسلات دیپلماتان اتحادیه اروپا. از این موضوع هم مشنوین. ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید دیدارهای سازنده با مقامهای افغان و شرکای بین المللی به خاطر گفتگوهای بین الافغانی داشته است. اداره دفاع ژورنالیستان میگوید افغانستان خطرناکترین کشور برای ژورنالیستان حساب می شود. وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت فروش 3.5 میلیارد دلار سیستم راکتی پاتریوت را به ترکیه پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. نماینده آمریکا برای صلح افغانستان اظهار می‌دارد دیدارهای سازنده با مقامهای افغان و شرکای بین المللی به خاطر گفتگوهای بین الافغانی داشته است. زلمه خلیلزاد از 3 روز به این سو با نماینده های طالبان در حضور هیئت‌های از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان گفتگو کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان با پایان بحران در افغانستان خوشبین است و گفتگوهای اخیرش را در امارات متحده عربی مؤثر و سازنده می داند. آقای خلیلزاد امروز در تویترش نوشته که از امارات متحده برای میزبانی گفتگوها سپاسگزاری می کند. شهر ابوظبی در امارات متحده عربی امروز میزبان سومین و آخرین روز نشست میان نمایندگان آمریکا و هیئت طالبان بود. مهمترین بحث‌های دو جانب در این نشست آتش بس 6 ماهه و تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خوانده شده. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی امروز گزارش داد که قرار است دور آینده مذاکرات صلح افغانستان نیز در شهر ابوظبی برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان قطع سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع برادی آزادی گفت بلال زدران در نتیجه عملیات نیروهای خاص کماندو کشته شد. به گفته او عملیات دوشنبه شب صورت گرفت. او افزود بلال زدران مسئول قطعه سرخ طالبان در 5 ولایت بود. او در نامنی ها در ولایت های خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا و لوگر دست داشت و در عملیات کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان افزود ملا اکرام الدین مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی میوند ولایت کندهار در نتیجه عملیات‌های زمینی و هوایی نیروهای اردوی ملی با 35 تن از شورشیان دیگر کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات این مقام افغان چیزی نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه یک زده حمله نیروهای پلیس در ولایت کنر 4 شورشی کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت داخله شمار شورشیان روز سه‌شنبه بالای پسته های پلیس در ولسوالی اسمار کنر حمله گروهی کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. در خبرنامه همچنان آمده که 11 شورشی در این حمله زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره دفاع از ژورنالیستان میگوید افغانستان خطرناکترین کشور برای ژورنالیستان حساب می شود. بعد از افغانستان بیشترین حملات بر ژورنالیستان در سوریه و هند انجام شده و از این رو این کشورها هم برای ژورنالیستان خطرناک می باشند. اداره دفاع ژورنالیستان که مرکز آن در نیویورک است میگوید از آغاز سال 2018 به این سو در تمام جهان 53 ژورنالیست جان دادند. در گزارش این اداره آمده است که 34 تن از این ژورنالیستان در ارتباط با کارهای خود قربانی شدند. اداره دفاع ژورنالیستان که گزارش سالانه خود را امروز نشر نمود میگوید بالای آن افرادی که در بخش ژورنالیسم کار میکنند حملات بیشتر شده است. نظر به این گزارش، از اول جنوری سال جاری تا 14 دسامبر تعداد ژورنالیستان کشته شده آنقدر زیاد بود که در 3 سال گذشته سابقه نداشت. وزارت خارجه آمریکا میگوید فروش 3.5 میلیارد دلار سیستم راکتی پاتریوت را به ترکیه پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد که برای تقویه توانایی های دفاع هوایی ترکیه می باشد به کنگرس داده شده. وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت این معامله به سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا مفید است و امنیت متحد کلیدی آمریکا را که در خط اول جنگ علیه تروریسم قرار دارد بهتر می سازد. آمریکا بعد از آن فروش این راکت‌ها را به ترکیه اعلان می کند که ترکیه گفته بود سیستم دافع هوایی روسی را به نام S-400 خریداری می کند. واشنگتن ادعا می کند که سیستم راکت‌های روسی قابل مقایسه با سلاح‌هایی که کشورهای ناتو دارند نیست. با گفته وزارت خارجه آمریکا فروش این راکت‌ها به ترکیه هماهنگی ترکیه را با ناتو و آمریکا بیشتر می سازد. در پاسخ به سوال در مورد این اعلام آمریکا سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف امروز چهارشنبه اظهار داشت که برنامه فروش سیستم دافع هوایی S-400 روسیه به ترکیه بدون در نظر داشت تصمیم انقره برای گرفتن راکت‌های پاتریوت عملی خواهد شد. و قصر سفید بر یک تعداد افراد از ازبکستان، اوکراین و روسیه که با حکومت‌های این کشورها ارتباط دارند، تحریم‌ها را در بخش سفر و امور مالی تمدید نمود. این تحریم‌ها سال گذشته طبق قانون به نام قانون جهانی مگنیتسکی که برای مجازات ناقضین حقوق بشر و مقامات مفسد ترتیب شده است، جاری گردید. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در حالی که زلمه خلیلزاد ملاقات‌هایش با طالبان در امارات متحده عرب را ساعت پیش سازنده خواند، منابع با خبر در مورد این مذاکرات چی میگویند؟
به نظر می رسد که بین دو طرف تفاوت نظر بسیار زیاد است. طرف مقابل، یعنی طرف طالبان، قبلا هم 3 پیشنهاد که به آمریکا یا کرده بودند و هیچ کدامش عمل نشده است.
محمد عمر داودزی، مشاور خاص رئیس جمهور در امور اجماع بین المللی صلح، می گوید که صلح در افغانستان خیلی نزدیک است.
بر خود و آزادی را میتونم که خدمت شما عرض کنم که صلح موقت امر است که نزدیک است. من می بینم که صلح نزدیک است.
رخنه هکران اینترنتی در سیستم مراسلات دیپلماتان اتحادیه اروپا. برنامه در امتداد لحظه ها رو نیز آماده که نشر خواهیم داشت.
دمین فرق که ریگرمان نبرایم از اونجا خدا لول بته دگه اندیوالار تیلک و لول بته همه تو ساتری هسته دگه از رزمستان گرم است، اندیوالا زیاد است، از اون وطن میخزیم همینه میجه خوب سات ما تیره میشه.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. چنانچه در خبرها شنیدین لحظات پیش، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان ساعت پیش در صفحه توییتر خود خوشبینی خود از گفتگوهایی که 3 روز گذشته در امارات متحده عرب ابراز داشته و این گفتگوها را سازنده خواند و از میزبانی امارات متحده عرب ابراز سپاس کرد. آقای خلیلزاد در 3 روز گذشته گفتگوها و دیدارهایی که با نماینده های طالبا داشت. در دیدارها نماینده های پاکستان، امارات و عربستان سعودی هم حضور داشتند، در حالی که در امارات امروز ابراز خوشبینی در رابطه با ملاقات ها با طالبان صورت گرفت. در کابل هم ابراز نظرهای خوشبینانه به آینده تلاش های صلح ایراد شد و صورت گرفت. محمد عمر داودزی، مشاور خاص رئیس جمهور در امور اجماع بین المللی و رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح، امروز در کابل گفت که به زودی روی مسوده مائده صلح کار آغاز میشه. آقای داودزی امروز در مراسم آغاز کارش صحبت میکرد و گفت که بر اساس ارتباطات تو معلوماتی که دارن صلح در آینده نزدیک به واقعیت مبدل میشه. همکارم فرید حلیمی جزئیات داره.
به ادامه تلاش های صلح محمد عمر داودزی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اجماعی بین المللی و رئیس جدید شورای عالی صلح میگوید به زودی روی مسوده معاهده صلح کار خواهد شد. آقای داودزی به روز چهارشنبه در جریان مراسم آغاز به کار گفت ارتباطات کانون دارن صلح به زودی به واقعیت امر مبدل خواهد شد.
به زودی بخیر شما شاهد تیمی میباشین که روی مسوده معاهده صلح کار آغاز میشه. این کار به زودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتون که خدمت شما عرض کنم که صلح واقعیت امر است که نزدیک است. من میدونم که صلح نزدیک است با تجربه‌ای که دارم، ولی چند ماه ما شاهد پیشرفت‌های بسیار قابل ملاحظه میباشیم در راستای صلح.
در همین حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در این نشست گفت که شورای عالی صلح از هر تلاش در راستای صلح افغانستان حمایت میکند. این در حال است که درباره صلح افغانستان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در ابوظبی گفتگو کردند. با این حال برخی رسانه ها گزارش میدهند که زلمه خلیزاد در این دیدارها با نمایندگان طالبان شش ماه موضوع آتش بس را نیز پیشنهاد کرده و همین گونه از طالبان خواسته تا با هیئت حکومت افغانستان نیز به گونه مستقیم دیدار و گفتگو کنند. همزمان با این، معین مرستیال عضو سابق ولسی جرگه افغانستان میگوید حالا در سطح منطقه و بین‌المللی درباره صلح افغانستان اجماع به وجود آمده است و حکومت افغانستان باید به گونه بهتر از این فرصت به وجود آمده استفاده کند. وی میگوید که اکنون کشورهای همسایه به این قانعند که افغانستان شاید صلح باشد.
افغانستان معزله
در معضله افغانستان و روند صلح، افغانها بار دیگر در محراق بحث آمدند. کشورهای همسایه به اندازه زیاد برای این آماده شدند که در کشور ما صلح بیاید. افغانها از این اقدام به جدیت حمایت می کنند.
افغانان دغه اقدام کلک ماتر کوي.
پیش از این نماینده سازمان ملل برای افغانستان همچنان گفته است که برای پایان جنگ افغانستان طرفهای مختلف به خصوص تلاش‌های جدی اخیر آمریکا امیدواری ها را برای ختم جنگ در این کشور به وجود آورده است. تا اکنون مقامات بلند آمریکایی در گفتگو با طالبان تلاش کردند که این گروه را به آتش بس قانع بسازند و همچنان به حکومت افغانستان به گونه مستقیم وارد گفتگو شوند. اما جانب طالبان بر مسئله خروج نیروهای آمریکایی تاکید کردند.
در حالی که عمر داودزی رئیس جدید دارالانشای کمیسیون عالی صلح گفته که صلح در افغانستان نزدیک است و زلمه خلیلزاد ساعت پیش در صفحه تویتر خود ملاقات های 3 روز گذشته در امارات سازنده خواند، بر اساس بعضی گزارش ها نماینده های دو طرف روی مسائل مختلف از جمله آتش بس و حضور خارجی ها در افغانستان بحث های کردند و اید مژده که در رژیم طالبا کارمند وزارت خارجه بود در صحبت با رادیو آزادی گفت که تفاوت نظر بین هیئت آمریکایی و گروه طالبا بسیار است و به نظر نمی رسد که دو طرف روی یک موضوع توافق کنند. همکارم فرشته نگاه با آقای مژده صحبت کرده با هم مشنویم.
با توجه به نظریات دو طرف که ما شنیدم و البته کسانی که نزدیک بودن به این جریان و از جریانات خبر داشتن، به نظر میرسه که بین دو طرف تفاوت نظر بسیار زیاد است و این مسئله میتونه که یک چالش باشه، به خاطر این که طرف مقابل یعنی طرف طالبا قبلا هم 3 پیشنهاد که به آمریکایی‌ها کرده بودن و هیچ کدامش عمل نشده. مسئله خروج نیروها، مسئله تبادله اسرا و موضوع لست سیاه. و در این نشست هم مسائل به او مسائل پرداخته نشده و آمریکایی‌ها زیاد تاکید دارند که باید حتماً موضوع 6 ماه آتش بس در افغانستان رویش به توافق برسند که طالبان این را مربوط ساختند به تقسیم اوقات برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان. بنابراین من فکر میکنم که مذاکرات دشوار در این روز سیام هم در پیش خواهد.
طالبا گفتن که با حکومت افغانستان یا کنار نمی آین و صحبت نمی کنن. موضوع حضور نظامی امریکا می تانه که مربوط به هیئت امریکایی شوه، اما آتش بس و رهایی زندانیان ای خواهمش مربوط حکومت افغانستان میشه. اینا چرا نمی خواین که با حکومت افغانستان صحبت کنن؟
میگن اول باید مسئله اشغال افغانستان حل شود، موضوع حضور نیروهای خارجی. اگر نیروهای خارجی در افغانستان بخواهند باقی بمانند، این جنگ دوام میکنه و بنابراین نه تبادله اسرا نتیجه میده و نه هم موضوع آتش بس در میان خواهد بود. نظر طالبان این است که باید در قدم اول موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان سرنوشتش معلوم شود و بعد از او هم میشه که روی مسائل دیگه به حکومت افغانستان مذاکره.
حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، وقتی که طالبان میگن که با حکومت افغانستان گپ نمیزنیم، خودش موقع را مساعد میکنه به کشورهای دیگه در منطقه که اینا هم نمیخواین که افغانستان یک حکومت با ثبات داشته باشه. شما در این مورد چی نظر دارین؟ اینا اجندای حکومت‌های دیگه را تقویت نمیتن با این کارشان که نمیخواین با حکومت افغانستان صحبت کنن؟
نه خیر، موضوع طالبان معلومه که بیشتر گفتم و بارها هم مسئله تکرار شده، همین است که تا زمانی که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشخص نشده باشه و آمریکایی‌ها تاریخ برای خروج خود تعیین نکرده باشند و تضمین بین‌المللی هم وجود نداشته باشه، اینا سلام نمی‌کنند و مذاکره به معنای این است که صلح باید شود. اما وقتی که نیروهای خارجی باشه، معنایش این است که دوام جنگ دوام خواهد یافت و اینا دیگه با در صورت مسئله صلح منتفی است.
وحید مفتی، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت تا حال نیمه از اسنادی که این کمیسیون در رابطه با انتخابات کابل از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود به این کمیسیون فرستاده نشده. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأخیر در اعلان نتایج 4 ولایت دیگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کارای اونا را هم با پراگنده مواجه ساخته، ولی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تمام اسناد را که این کمیسیون خواستار شده بود بره اونا فرستاده شده و تا یک شنبه هفته آینده به شمول کابل نتایج ابتدایی 2 ولایت دیگه هم اعلان میشه. قرار است این کمیسیون نتایج ابتدایی ولایت ننگرهار امروز اعلان کنه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات کابل تا 4 روز دیگر سخن میزند، اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید هنوز نیمه از اسناد در پیوند به تقلب و تخلف های انتخاباتی کابل برای آنان فرستاده نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارند. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت های انتخاباتی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی در این باره که اگر اسناد به گونه کامل برای آنان فرستاده نشود در پیوند به انتخابات کابل چه تصمیمی خواهند گرفت گفت:
اسناد مدارک برای رسیدگی به شکایات نیاز داریم و همچنین برای بازشماری. کمیسیون محترم متاسفانه با وجود اینکه یک بخش آماده ساختن، یک بخش دیگه شنو تکمیل نکرده و طبیعتا تحلیل شفافیت انتخاباتی در صورت امکان تجویز است که اسناد و مدارک لازم برای ارزیابی دقیق انتخابات در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داشته باشد.
با این همه قرار است امروز نتایج ابتدایی انتخابات ننگرهار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد، اما اینجا معضل کابل به گفته کمیسیون شکایت های انتخاباتی همچنان پابرجاست و شفافیت این روند در صورت اعتبار دارد که بر بنیاد اسناد و به گونه کامل بررسی شود. این کمیسیون میگوید تأخیر در اعلام نتایج 3 ولایت دیگر کارهای آنان را در پیوند به بررسی و رسیدگی شکایات انتخاباتی نیز با پراگندگی روبرو ساخته است. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون نتایج ابتدایی 29 ولایت را اعلام کرده است و درست پیش گفت که بازشماری آرای کابل نیز به پایان رسیده و نتایج آن تا یک شنبه هفته آینده اعلام می‌گردد. اما شماری از کمیشنران این کمیسیون گفتند مشکلات در انتخابات کابل به پیمانه است که تا پایان ماه قوس نیز نتایج آن اعلام نخواهد شد. در این میان میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی آن اسناد که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در پیوند به انتخابات کابل خواستار آن شده بود برای این کمیسیون فرستاده شده است.
بر اساس توافق میان دو کمیسیون و خواست رسمی کمیسیون شکایت، همان اسنادی که شامل نوارهای صوت و اسنادی که خواستار برایشان فرستاده شده است و ما تلاش می‌ورزیم که نتایج ابتدایی کابل را نیز تا یک شنبه آینده اعلام کنیم.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات از تلاش برای تأمین شفافیت در پیوند به انتخابات کابل سخن می‌زند، اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید اگر اسناد و مدارک به گونه‌ای که کامل در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار نگیرد، اعلام نتایج انتخابات کابل بدون بررسی و رسیدگی به تقلب‌ها نقض قانون است.
اگر برای حالتون ها پیدا بکنن که کمیسیون مستقل انتخابات امرشان امکانی نمی‌کنه اسناد کافی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، حالتا کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌داند که به فیصله اولی خود که فقط اعتبار بخشیدن با آرای بلوچیک به او برگردن و نهایتا آرای کابل به اساس مواردی که به عنوان دستگاه بلوچیک را ثبت کردن اعلام بکنن.
آقای رشید میگوید ادامه اختلاف میان دو کمیسیون بر سر آرای انتخابات کابل بحران آفرین خواهد شد و اگر کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و مدارک را در پیوند به تقلب‌های انتخاباتی در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار ندهد، این به معنای محدود و مغلق ساختن تامین شفافیت خواهد بود و تلاش برای به چالش کشیدن این روند است.
شنونده عزیز، در جریان هستین که تلاش ها به هدف صلح افغانستان هم در صحنه ملی و هم در صحنه بین المللی به این هدف ادامه دارد که صلح نظم عادی و انسانی روزگار است و باید باشم و در صورت عدم موجودیت صلح شاید ادامه کشتارها و بدی ها خود بودیم. در رابطه با همی کشتارها باید گفت که افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا حال شاید بیشتر در این تلفات نسبت به دیگر کشورها در جهان بوده که باعث شده تا افغانستان به کشنده ترین کشور جهان ما سما شوه. در سال 2018 که تا حال دو هفتهش باقی مانده، البته دو هفته به ختمش باقی مانده، بیش از 44 هزار نفر در افغانستان کشته شدند. فرشته نگاه جزئیات داره.
کشته شدن 44,655 نفر در یک سال افغانستان را در 2018 میلادی به مرگبارترین کشور جهان مبدل ساخته است. در جمع این تلفات افراد ملکی، نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت شاملند. این ارقام باعث شده تا سال 2018 میلادی یکی از مرگبارترین سالها در تاریخ معاصر افغانستان خوانده شود. این که چرا افغانستان در 2018 میلادی به کشنده ترین کشور جهان مبدل شد، حکمت اعظمی رئیس انستیتوت صلح و جنگ افغانستان در پاسخ به رادیو آزادی گفت:
چند علت دارم. اینجا یک نوع مقابله بین طالب و داعش با وجود آمد که هر گروه می‌خواست زیادتر حملات انجام دهد. دوم، در 2018 و آخر 2017 داعش در عراق و سوریه چالش های بزرگ مواجه شد. نتیجه چی بود؟ که اینا به افغانستان زیادتر توجه کنند، معاملات خود در افغانستان زیادتر کنند. مسئله سوم، در 2018 چند جبهات در مختلف و ولایت کشور و استراتژی مهم دیگری بودن که حملات نفوذی زیادتر شود از توسط افراد نفوذی طالبا، که یک علت متاسفانه برشان کار کرد و نیروهای امنیتی افغانستان از این لحاظ جدی‌تر تلفات دیدن.
2018 میلادی در حال کشنده ترین سال برای افغانستان خوانده شده که این کشور از اول جنوری 2016 الی دسامبر 2017 میلادی شاهد بیش از 48 هزار تلفات در دو سال بود. خبرنگاران نیز امسال بیشترین قربانی را نسبت به سالهای دیگر در افغانستان متحمل شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نشر گزارش تازه‌اش افغانستان را در 2018 مرگبارترین کشور و خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خواند. بر اساس این گزارش افغانستان با قربانی دادن 15 خبرنگارش در این سال در صدر فهرست خطرناکترین کشور برای خبرنگاران در جهان قرار گرفته است. وحید فیضی مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما متاسفانه 15 یا هم 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را امسال از دست دادیم که یا در حملات مستقیم علیه اونا بوده یا هم حملات انتحاری بوده، که بیانگر عزیز که واقعا جان خبرنگار مستقیم مورد هدف قرار میگیره. وضعیت متاسفانه بدتر شده و ما هم نگرانی مسئله هستیم.
پس از افغانستان، سوریه و عراق بنابر تلفات بیشتر در ردیف دوم و سوم مرگبارترین کشورهای جهان در 2018 میلادی قرار گرفتند.
گزارش را شنیدین از افزایش تلفات ملکی در افغانستان. افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا حال شاهد بیشترین تلفات نسبت به سایر کشورها در جهان بوده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دفتر ملل متحد برای زنان در افغانستان گفته که اداره تلاش میکند تا نقش سیاسی از زنان در افغانستان افزایش بیافه. مریم مروت نماینده ای دفتر در کابل در یک نشست مربوط به خانم ها امروز گفت که رهبری و مشارکت سیاسی از زنان در اولویت برنامه های این نهاد قرار داره. در این حال منیجه یوسف زاده معاون والی کابل گفت گرچند زنان افغان با مشکلات مواجه هستند، ولی به گفته خانم یوسف زاده مشارکت سیاسی از زنان یک دستاورد است. نصرت پارسا و تفصیل موضوع.
اداره سازمان ملل متحد برای زنان افغان تلاش میکند تا چگونه بتواند نقش زنان در ادارات دولتی و سطح مشارکت سیاسی آنان را افزایش دهد. مریم مروت نماینده این اداره در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست مربوط به زنان در ولایت کابل گفت بلند بردن سطح مشارکت سیاسی زنان در اولویت کاری نهاد قرار دارد.
افزایش مشارکت سیاسی زنان در اولویت های کاری ما است که نه تنها در سطح در افغانستان بلکه در سطح دنیا میباشد و همچنان ما در ساحه رهبریت زنان یعنی رهبریت انتقالی یا ترانسفورمیشنال لیدرشپ نیز همکاری خود همراه خانمای افغان داریم.
در نشست روز چهارشنبه زنان در ولایت کابل شمار زیاد حضور داشتند و درباره صلح، ثبات و برخی موارد دیگر بحث کردند. بر اساس معلومات وزارت زنان افغانستان در حال حاضر در سطح تمام افغانستان زنان حدود 22% در ادارات مختلف دولتی مصروف کارند. به گفته مقام های افغان با عملی شدن برخی برنامه ها به خصوص پروموت میزان سهم زنان در ادارات دولتی تا سال 2020 تا 30% خواهد رسید. در همین حال منیره یوسف‌زاده معاون والی کابل که در این نشست صحبت میکرد گفت با وجود مشکلات زیاد فراراه زنان در بخش مشارکت سیاسی زنان پیشرفت های خوبه به میان آمده است.
در حال حاضر در ادارات محلی ما 4 زن به حیث معاون والی داریم، 2 زن به حیث شاروال داریم و همچنین 15 زن به حیث معین و 4 زن به حیث وزیر. تمام این ارقام و اعداد با توجه به این که 5% از جمعیت زنان افغانستان تشکیل می‌دهد شاید یک رقم کمیتی پایین باشد، اما وقتی که ما تاریخ یا گذشته افغانستان، وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که یک دستاورد بسیار زیادی است.
محمد یعقوب حیدری والی کابل در این نشست از سازمان ملل متحد و ادارات جهانی خواست در برنامه‌های انکشافی در افغانستان به خصوص برای زنان این کشور اصلاحات به میان بیاورند تا در زندگی زنان افغان بهبود به میان آید.
گزارش بود از اظهارات دفتر سازمان ملل متحد برای زنان افغانستان که از تلاش‌های خود به هدف بهبود وضعیت زندگی زنان در افغانستان سخن گفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام بر شما، سلام شنونده های عزیز شما. باشنده اولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس می باشم. دریای مرچک با تماس شدم. برادر عزیزم اینجا 3 تلای دولتی است. سخت سوزشان وزارت دپا نمیته یا وزارت داخله از مربوط کی است نمیته بر از اینا. چرا اینا از مردم فقیر کنده خشک میگره؟ سخت سوزشان زمستان از مردم بزور میگره هر سالانه. نیک این سال باشه. نمی سال پس شروع کرد مردم خشک سالی خودشان رنج میبره دست سخت سوز اینجا. ای چی ظلم است؟ امیر وزارت دپا یا والی ولایت بادغیس خواهشمندم در میان بگذارین. ای چی حال است؟ چی وضع است؟ مردم اینا قطب سرطان کرده برادر. با سلام.
بله ما یکی از متقاعدین وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان هستیم. در شهر جلال آباد ولایت نگران عریضه نویسی میکنیم با جواز قانونی ریاست قضای دولت و بس مازفین شتاروالی که سر یک جوی کسافات سیستم اموجه و فعالیت نمیمانه از دست ازیا بسیار بتنگ آمدیم او بیخی بس نی امو قانون اساسی که برای ما سه مادره داده که امنیت ماز، کاروبار ماز، زندگی ماز او بودباش جای بودباش ماز این کلش از ما گرفته او ما را به کار و فعالیت نمیمانه. حالی که نی را را بند کردیم نی پیدره و بند کردیم دیگه حساب هم نیست محصد کسی که پیسه میتا امیر آگه با محصلین محترمشان برسانین که ما از این آزار عذیت یا نجات دادیم. با توجه شما السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
یک روزنامه آمریکایی گفته که هکرای اینترنتی در شبکه مراسلات دیپلمات‌های اتحادیه اروپا داخل شده و برخی از معلومات بسیار مهم دانلود کردند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم سعید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید دیدارهای سازنده با مقام‌های افغان و شرکای بین المللی به خاطر گفتگوهای بین الافغانی داشته است. زلمه خلیزاد از 3 روز به این سو با نماینده های طالبان در حضور هیئت‌های از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان در ابوظبی گفتگو کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. با گفته او، بلال زدران مسئول قطعه سرخ طالبان در 5 ولایت بود. او در نامنی ها در ولایت های خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا و لوگر دست داشته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه یک ضد حمله نیروهای پلیس در ولایت کنر 4 شورشی طالبان کشته شده است. اداره دفاع ژورنالیستان اظهار می‌دارد افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان حساب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید فروش 3.5 میلیارد دلار سیستم راکتی پاتریوت را به ترکیه پیشنهاد کرده است. قصر سفید بر یک تعداد افراد از ازبکستان، اوکراین و روسیه که با حکومت‌های این کشورها ارتباط دارند تحریم‌ها را در بخش سفر و امور مالی تمدید نمود.
تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را مشنوین، حتما با ما باشین. ولی قبل از او همکارم جاوید حسن ساده با چند خبر ورزشی با شماست.
اسکاتلند قبل از جام جهانی دو مسابقه بین المللی یک روزه را با تیم افغانستان انجام می‌دهد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی اینفو کرکت، میزبانی این مسابقه را اسکاتلند به عهده گرفته است. بر اساس معلومات این صفحه اینترنتی، این دو مسابقه میان تیم‌های ملی اسکاتلند و افغانستان در 8 و 10 ماه می سال آینده در پلان گرفته شده است. هرچند اسکاتلند به جام جهانی 2019 راه پیدا نکرده است، اما مسابقه اش را قبل از سریلانکا با افغانستان یک مسابقه مهم می‌داند. تیم ملی کرکت افغانستان مصروف گرفتن آمادگی‌ها برای جام جهانی آینده می باشد. این دو مسابقه برای آمادگی های بیشتر با این تیم کمک می کند. تیم معلولین افغانستان پس از انجام 3 بازی 20 آواره و 2 بازی 1 روزه با تیم معلولین هندوستان به کشور برگشت. شفیق الله سانیزه رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در یک نشست ویژا گفت معلولین افغان بازی خوب کرده و سلسله بازی های 1 روزه را مساویانه انجام دادند. وی گفت که اطمینان کامل دارند که تیم ملی معلولین این بار جام جهانی سال 2019 را در ماه آگوست به دست می آورد. تیم ملی معلولین افغانستان به خاطر انجام این 5 بازی 2 هفته قبل وارد هندوستان شده بود. تیم فوتبال ساحلی افغانستان سلسله تمریناتش را در کابل آغاز کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این تمرینات را به خاطر گرفتن آمادگی های بهتر به مسابقات قهرمانی ساحلی آسیا و مسابقات مقدماتی جام جهانی 2019 آغاز کرده است. در یک خبرنامه منتشر شده از این فدراسیون آمده است که در این کمپ تمرینات اجرا بازیکن شرکت دارد. خبرنامه می افزاید که برای بازیکنان از سوی مربی نظر میسم آموزش داده می شود. قرار است که رقابت های قهرمانی ساحلی آسیا و مقدماتی جام جهانی از تاریخ 7 تا 17 مارچ 2019 در کشور تایلند برگزار گردد.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم در مورد دزدی های اینترنتی. یک روزنامه معتبر آمریکایی گفته که هکرها یا دزدای اینترنتی در شبکه مراسلات دیپلمات‌های اتحادیه اروپا داخل شدند و برخی از معلومات بسیار مهم دانلود کردند. و می‌فهمین که چی گفته شده، کی این کار کردند؟ چینایی‌ها. بیشتر از همکار مقیم نایب بشنوین.
روزنامه نیویورک تایمز میگوید اکران و یا دزدان اینترنتی از چند سال به این سو در کیبل‌ها یا مراسلات دیپلماتیک اتحادیه اروپا رخنه کردند. این هکران مراسلات نگرانی از حکومت دونالد ترامپ، مشکلات روش در برابر چین و روسیه و همچنین خطر آغاز دوباره برنامه‌های هسته‌ای ایران را دانلود کردند. نیویورک تایمز می نویسد پس از برملا شدن این دزدی اینترنتی، یک شرکت امنیتی به نام ایریا وان 1100 این گونه مراسلات یا کیبل ها را به این روزنامه سپرده است. نیویورک تایمز میگوید تحقیق کنندگان شرکت امنیتی ایریا وان به این عقیده اند که هکران برای اردوی آزادی بخش مردم چین کار میکنند. گزارش میگوید در بین برخی از این مراسلات یادداشت‌های گفتگوهای هم شاملند که با رهبران عربستان سعودی، اسرائیل و کشورهای دیگر صورت گرفته و به سطح اتحادیه اروپا شریک ساخته شدند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید در یکی از مراسلات دیده می شود که دیپلمات اروپایی یک نشست رهبران آمریکا و روسیه در فنلاند را حداقل برای پوتین موفق خواندند. در یک مراسله دیگر که بعد از نشست 16 جولای میان ترامپ و پوتین نوشته شده، مذاکره رئیس جمهور چین با مقام‌های اتحادیه اروپا گزارش و تحلیل گردیده است. در گزارش از قول شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفته شده که دونالد ترامپ در برابر پیکینگ از چنین رفتار با زور و قوا کار گرفته که در مسابقه بوکس آزاد بدون قواعد از آن استفاده می‌کند. در مراسله دیگر که به دست روزنامه نیویورک تایمز رسیده و در 7 مارچ نوشته شده، معلوم می شود که کارولین ویسینی معاون نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در واشنگتن به دیگر دیپلمات ها سفارش می کند و می گوید با وجود اینکه ما در برخی مسائل مانند تغییر اقلیم، تجارت و موافقتنامه اتمی با ایران با رئیس جمهور دونالد ترامپ اختلافات داریم، اما باید آمریکا را شریک مهم خود دانست. گزارش می‌افزاید هکران اینترنتی در شبکه‌های فدراسیون کارگران آمریکا و سازمان‌های صنعتی کنگرس نیز داخل شدند. نیویورک تایمز در این گزارش خود می‌نویسد که این هکران در صفحات اینترنتی وزارت‌های خارجه و مالی چندین کشور نیز به طور گسترده داخل شدند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. باز هم با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری با شما هستیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد تحریک دوای جزایی مظنونین صحبت می شود و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، عبدالحد سیرت، عامر نظارت و بررسی دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر است. سیرت صاحب، شما را در استادیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که هرگاه یک شخصی که میخواهد دعوا باز کنه، طی مراحل قانونیش چیگونه است و چیگونه اینا پیش برن؟
در پاسخ به سوال شما که چی وقت تحریک دعوای جزایی میشه، به نقاط اشاره خواهیم کرد. در قسمت اول، تحریک دعوای جزایی به مشاهده جرم و در هنگام ارتکاب جرم و یا سایر احوال جرم مشهود که به اتفاق میفته، اینجا دعوا تحریک دعوا میشه. دوم، استغاثه و طلب نجات شخصی است که این هم سبب تحریک دعوا میشه.
درست.
اطلاع از وقوع جرم یا مشاهده آثار و علائم از او توسط اشخاص، یا علائم که وقتی که مشاهده میشه به یک مراجع کشفی و تحقیقی در جریان گذاشته میشه، در اینجا دعوا تحریک میشه. یا شکایت اشخاص میخواه که از مو ظلم که بالا ازی شده به مراجع مربوطه اشخاص و افراد شکایت کتبی ارائه بکنه، این هم تحریک دعوا میشه. درخواست مراجع رسمی در مواردی که تحریک دعوا جزایی معقول به درخواست رسمی او باشه، یعنی وقتی که درخواست رسمی به یک اداره شد، اداره مکلف است که این تحریک دعوا را به پیش برده شود و تحریک شود دعوا، و همچنان اطلاع ادارات و مؤسسات و اشخاص است که به مراجع کشفی و تحقیقی وقتی که اطلاع داده میشه تحریک دعوا آغاز شروع میشه، و همچنان مشاهده و علایم و آثار جرم توسط ساراندوال، وقتی که ساراندوال علایم کشف کرد دیگه کرد، از اینجا هم اقامه دعوا و یا تحریک دعوا میشه، و یا اظهارات شخص علیه خودش هم در حالت صحت و سقم که بخواه عدالت به وجه احسن بالای زو تطبیق شود و امو ضمیر وجدان از زو از ارتکاب جرم ناراحت می باشه، به مجرد اظهارات خود شخص هم دعوا تحریک میشه. پس ما میتونیم روی موارد فوق تحریک دعوای جزایی صورت بگیره.
بله واقعا. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب سیره سای بعضی کسا که مثلا بالای یک کسی که ادعا میکنه، این از طریق قانونی پیش نمیره یا از طریق نشستای بزرگان و جرگه های قومی میخواید که مسئله خود را تصفیه کنه، به خاطر که اونا به این نظر هستن که میگه ارگاه به ارگان های عدلی و قضایی پیشکش کنن مسئله خود، اینجا فساد اداری است و به درازا میکشه و به این عقیده هستن. شما چی نظر دارین؟
خب فساد اداری موانع تحریک دعوای جزایی اشخاص و افراد نمیشه، چرا ما قوانین داریم و قوانین متضمن نظم و امن عامه جامعه هست و به موضوعات و جلساتی که شما اشاره کردین که او خارج از قوانین است، در او قوانین اول تعادل نیست، دوم او قوانین به رسمیت شناخته نشده، سوم خلاف قوانین و موضوع کشور عمل است که هم خودش یک جرم است، جرم تلقی میشه. بناهن موضوعات جزایی که به شهروندای عزیز ما پیش میه به مراجع دولتی مراجعه بکنه، یعنی مراجع دولتی را آگاه بسازه تا در پرتو قانون به شکایت از او رسیدگی شود و قوانین به خاطر نظم و امن عامه که پیشتر گفتیم قوانین ساخته شده روی از این ملحوظ ما میتونیم که جلو همچو تخطی ها را و همچو جرائم گرفته شود و جرائم کاهش یابد، ولی در اجراعاتی که از غیر قانونی صورت میگیره و اجراعات تعدی اسراف کننده و به اندازه که ظلم سرک و قدر نخواد باشه ور سر جانب مقابل شد ظلم بیشتر باشه، که باز او در آینده ها امی کسی که سرزی یک فیصله ظالمانه را کرده به خاطر انتقام خود از این ظلم باز دوباره دست به انتقام جویی و به یک ظلم خواد گرفت. بناهن قانون تضمین عدالت و تأمین امنیت برای شهروندای عزیز است.
بله بسیار خوب. خب هرگاه از این مجنی علیهی یک کشان انصراف کنه از امی دعوا، باز بالاخره امی دعوا به نفع کی چی گونه تمام میشه؟
در قانون وقتی که مجنی علیهی اگر تعدد و کثرت داشته باشه، ادعای یکی از مجنی علیه بالای متهمین دعوای همه مجنی علیه است، یعنی اگر ما در صورت مجنی علیهی 5 یا 6 یا زیادتر ازی باشه، یک کسی از او اقامه دعوا کنه، او از همه مجنی علیهی محسوب میشه دعوا. و اگر یک مجنی علیهی انصراف در مورد مظنون یا متهم شوه، انصراف در دعوا از تمام محسوب میشه.
خب سیره صاحب، میشه در ای بارم صحبت کنین که اگر یکی از متهمین هم از دعوا انصراف کنه، باز بالاخره دوسیه چگونه فیصله میشه؟
قسمی که قبلا اشاره شد در حق مجنی علیه، در حق متهمین و مظنونین هم امی قانون صلاحت داره که اگر تعدد متهمین اضافه باشه و بالای یک متهم و مظنون دعوا اقامه دعوا صورت گیره، بالای همه از یا از لحاظ قانون دعوا صورت گرفته اصلا، و اگر انصراف از دعوا بالای یک متهم صورت بگیره، در حقیقت به اساس قانون انصراف از همه متهمین در این زمینه صورت گرفته میتانه.
تشکر سیرت صاحب، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر میکنیم. شنوندای عزیز، این بود موضوعات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و مدد کنید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما. آیا در مورد خصوصیات ریگ روان که در کاپیسا موقعیت دارد می دانید؟
ریگ حرکت دارد از یک نقطه دیگر نقطه.
ریگ روان از لحاظ فرهنگی و سیر و سیاحت در میان مردم چی اهمیتی دارد؟
دمین فرق که ریگ روان می رویم از اونجا خود لول بته.
از اون ریگ ها در پای خود بزنم که درد پای مرد، مردم میگن که خوب نکنه.
مردم در مورد ریگ روان منطقه کاپیسا چی باورها و نظراتی دارند؟
سابقا اهل هنود به اساس معتقداتشان اون جای مقدس می شمردن.
و مسئولین به خاطر جلب سیاحین به این منطقه چی اقداماتی کردند؟
چوی کار ریگ بنای پی 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 دار که مشترک است.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در آغاز معلومات داریم در مورد این که چرا این منطقه کاپیسا به نام ریگ روان یاد می شود. بعدا نظریات مردم را در رابطه با این منطقه و این که با کدام هدف به اینجا می آیند می شنوید. و در اخیر مصاحبه هم در این باره داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید با گزارشی که شمیلا جاوید برایتان ارائه می کند.
در افغانستان جاهای زیادی وجود دارد که به عنوان نقاط جذب توریسم شناخته شده است و سیاحان داخلی و خارجی از آن جاها دیدن می کنند و از زیبایی های طبیعی آن لذت می برند. چنانچه در منطقه کاپیسا تپه های زیادی موجود است که یکی از این تپه ها با ریگ زرد رنگ پوشیده شده و در برابر شعاع آفتاب مثل ورق های طلا می درخشند. و مردم عقیده دارند که هر قدر از این ریگ برداشته شود، هرگز ریگ این تپه کم نمی شود. و حتی اگر کسی آن را با خود به نقاط دور ببرد، آن ریگ دوباره به جای خود برمیگردد که به همین مناسبت آن را ریگ روان میگویند. اسدالله پروفیس، عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، با توضیحات در این ارتباط.
در همون منطقه مردمان که زندگی میکردن متوجه از یک شدن که ریگ حرکت داره از یک نقطه به نقطه. از همون وقت فهمیدن که ریگ روانه، شاید قرن ها را گرفته باشه. مردم فکر میکنن که اینمی برگشت ریگا یک پدیده خارق العاده، معجزه است، یک چیزی است، در حالی که مسئله طبیعی جیولوژیکی است که در اثر وزیدن بادها ریگ از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال میکنن و این یک امر کاملا طبیعی است.
میگن در گذشته ها مردم این منطقه در میله های عید و نوروز در نزدیک همین محل ریگروان جمع میشدن، بازار میشد و به بزکشی، کشتیگیری و سایر مراسمی که در آنجا برگزار میگردید جشن گرفته و خوشی میکردند. محمد اعظم از قریه ریگروان میگوید مردم و حتی اهل هنود هم از گذشته ها تا اکنون به این مکان به نظر احترام میبینند و روزهای خاص خود را نیز در اینجا تجلیل میکردند.
روز دوم عید معمولا اونجا جمع میشدند و میله میکردند، ایوان برنامه های تفریحی داشتند و به ایوان اسب دوانی و امثال هم پروگرام ها را پیش میبردند. سابقا اهل هنود اونجا به اساس معتقداتشان اونجا مقدس میشمردند که والا عالم که وجه مناسبتش چی بوده. پیشنهاد ما این است که در باید کار شود و سبب جلب و جذب سیاحین و گردشگرها از داخل مملکت و از بیرون شود که از این ناحیه در سابقه ما عواید بسیار زیادی داشتیم در کشور.
در مورد ریگروان مردم باورها و اساطیر زیادی دارند. قسمی که گفته می شود هرگاه کسی بر این تپه گوش خود را بگذارد صدای اسب‌ها و تک تک صنعتکاران را به خوبی می شنود که همه مصروف کارند و چنانچه می گویند در قسمت پایانی این تپه غار عمیق و تاریک است که این غار به جایگاه حضرت امام ابو حنیفه غازی می رسد که از سالیان درازی به این طرف هیچ کسی جرأت آن را نداشته است که در آن غار بیشتر فرو رود. کندل قریشی باشنده ولایت پروان در این باره توضیح میدهد.
قصایی را شنیدیم که یک دختره که همونجا جایگاه امام اعظم صاحب پایین شده بوده و چند سال بعد که از اونجا بر آمده و چندین سال سر از او تیر شده بوده و دختره تا را میخواد پرسان میکرد که میجا یک مایگرامه داشتم که چی بودن.
گفته میشود کوی ریگروان ساحه جذاب و مکان بسیار زیبایی که ترکیب از رنگ تیره فولادی و کوههای سه شاخه و طلای رنگ با منظره خوبش مکان مناسبی برای سیاحت خانواده ها شما می شود. احمد شای باشنده شهر چارکار ولایت پروان که چندین بار در تابستان به این مکان آمده و خود را بروی این ریگ ها لولانده است می گوید.
دمی پارک که ریگ روان می رویم از اونجا خود لول بته دگه اندیوالار تیلک لول بته هم تساطری است دگه از رزمستان گرم است اندیوالو زیاد است از اون وطن می خیزیم می همینه می جد خوب ساعت ما تیر می شه یک منطقه خوب از بساطری.
شایب افزود نه تنها در تابستان بلکه در زمستان هم نسبت این که کوی ریگروان پیچیده و در بین کوههای دیگر قرار دارد گرم است و در این فصل نیز خالی از تماشاچیان نمی باشد. از جانبی هم تعدادی از مردم عقیده دارند که این ریگ به بسیاری از امراض به خصوص روماتیزم مفید و شفا بخش است و از لحاظ پاکی و صفایی آب و هوا منظره های زیبا و چشمانداز بسیار جالب و خواص آن نیز قابل توصیف می باشد. کندل قریشی باز هم می افزاید که مردم به خاطر زیارت و تداوی امراض از هر نقطه افغانستان به این منطقه ریگروان می آیند.
چند وقت پیش خانم ما گفت که مرا ببر که از اون ریگ ها در پای خود بزنم که درد پای مرا مردم میگن که خوب میکنه. پای دردی یا کدام تکلیف استخوان دردی و گپا باشه از اون ریگ در پای یا در جای درد بزنی و درد گم میشه.
اما نصرالله باشنده ولایت سمنگان و یک تن از علمای دینی میگوید رفتن به مکانهای مثل ریگروان به خاطر سیر و سیاحت کار مناسبی است، ولی خواستن شفای مریضی و برآورده شدن آرمان و آرزو از این منطقه در شریعت اسلام کار نادرست است.
این چنین رفتن و از این ریگ شفا خواستن و از زیارت شفا خواستن این معقول نیست. اسلام ما به این اجازه نمیده. البته اولیایی که مثلا خداوند جلال شانه بر ازونه در بعضی اوقات بدون ارادی یک ولی زنده خداوند برایش یک کرامت میتن و یک موهبه خداوند است. البته تو جایی که مثلا اونجا ریگ و ریگستان بوده باشد اونجا یک زیارت باشد و آدم از خاطر شفایابی خود میره این درست است، یک فکر شخصی مردم است.
افغانستان دارای مناطق و جاهای زیاد توریستیکی است که با سازماندهی بهتر از طریق تبلیغات مؤثر به خاطر جلب توجه جهانیان به خصوص توریست ها و کسانی که در این زمینه سرمایه گذاری کنند جلب شوند که به گفته مردم باید مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اقدامات لازمی را در این زمینه انجام دهند. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که آنان کارهای مؤثری در این عرصه داشتند. در این مورد همکارم شمیلا جاوید با محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در یک مصاحبه از وی پرسیده است که چرا این منطقه را ریگ روان میگویند. آقای باوری گفت
دلیل این که از لحاظ جیولوژیکی چرا این گونه ریگ دی یک کوی سنگی جای گرفته موضوعی است که باید جیولوژیست‌ها به او جواب بدن. اما دو مسئله در این مورد میتونیم اشاره کنیم. یکی ریگ سنگین است، ایرش نشمال برده
میتنه و نیبره جای بجای هست. در میان مردم اساطیری هست که گویا ریک پایین میه شب باز پس به موقعیت اصلی خود بر میگرده. این چنین نیست، ریک پایین میه ولی موقعیت ریک چون سنگین است جب جب جا یبقا شده.
بله، بعضی کسا در پیشون باورای وجود داره که میگن هر قدر از اینجا ریک گرفته شوه ریک از این کم نمیشه یا پس دوباره این ریک میه.
یقینا در جمعی اساطیر یه تمامی است که کسی اگر یک مشت ریک از اینجا بگیرن و تا خانه برسنن هدفشان ارزویشان برآورده میشه. گمان غالب این است که این ریک که در یک مشت گرفته شوه تا مدت دور بنابر شخی دست یا دوری ساحه از مشت میریزن. یک دلیل این است و دلیل دیگر این که فاصله زیاد است تا خانه هایی که میرن و از این جهتی نمیتنن که را برسنن. او این باورهایی که در فکلور هستن.
خب باوری صاحب، همی که ریگ روان داروی کدام ارزش هایی هستن؟
ریگ روان از دو جهت ارزش دارن. یکی به ایسی یک میراث فرهنگی که یک عریضه طبیعی است، دوم که از لحاظ فرهنگی در جمله اساطیری که در رو رابطه ایجاد شدن و سینه به سینه نقل شدن از این جهت هم ارزشمند است.
بله بله. خب قسمی که گفته میشه یک منطقه برای سیر و سیاحین هم است، آیا وزارت اطلاعات فرهنگ اونجا نماینده خود روان کرده برای دیدن و برای جلب و جذب سیاحین چی اقداماتی را انجام دادن؟
یه زمان قدیم به ریگ روان مطرح بوده، تعداد زیادی از سیاحین از خارج از داخل به جامعه رفتن و دو نوع مراجعین داشتن. یک کسانی که اونا عقیده داشتن از لحاظ عقیده او جامعه رفتن که در کنار از او یک زیارتی متبرک هستن به نام ابو حنیفه، و دوم یک تعداد کسانی به حیث یک عریضه طبیعی میخواستن این را ببینن که یه اساطیر در موردش هست که روزانه پایین میه و شبانه بالا میره. میامدن و میدیدن و کنون هم هستن، ولی مراجعین و سیاحین داخلی هستن عمدتا به نسبت بعضی از ملاحظاتی امنیتی تعداد کم شده، ولی وزارت اطلاعات فرهنگ در نظر دارن که بهش یک جاذبه توریستی در آینده بر انکشاف از او کار کنن.
باوری صاحب چی فکر میکنین ارگاه جلب سرمایه گذاری خارجی از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق تبلیغات صورت بگیره موثر نخواهد باشد؟
ما یک شوی کار در ایجا بنایم پی 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 دار که مشترک است یعنی حکومت و سکتور خصوصی. کسی تا نوز مراجعه نکردن، ولی اگر کسی مراجعه کنن حتما ما به نظر داشت قوانین نافذه خود در این مورد هم حتما همکاری میکنیم و ما میخواییم که سکتور خصوصی در قسمت توریزم و جذب توریست ها با امرای ما همکار شوند و ساحه خود را حمایت کنند و جذبه های توریستی کشور ما را به جهانیان به معرفی بگیرند.
انشاءالله تبلیغات هم از سویشون
یقینم در بی بی سی مطرح شده، در رادیو آزادی مطرح شده و دو پروگرام مشخص از جانب خودم در تلویزیون ملی در رابطه به این ساحه به نشر رسیده.
تشکر باوری صاحب.
تشکر از شما.
پس تا زمانی که امنیت تامین نشود، عرضه خدمات به شکل استاندارد صورت نگیرد و از تهاجم فرهنگی و به غارت رفتن میراث‌های فرهنگی جلوگیری نشود و دولت سهولت‌های توریستی را فراهم نسازد، نمی‌توان بر رشد صنعت گردشگری خوشبین بود. بنابراین مسئولین باید تمام امکانات توریستی را فراهم ساخته، چی از طریق تبلیغات گسترده و چی از طریق معرفی کامل افغانستان برای جهانیان و توریست ها را با دیدن از این گونه مناظر کشور تشویق نکنند. با مرور زمان شاهد فراموشی هرچی بیشتر فرهنگ سیاحت در این کشور به خصوص از سوی خارجیان خواهیم بود. با امید خوشی هرچی بیشتر شما برنامه را پایان می بخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبایی تو وردی زبانه.
جانان یاد ما آمد، من و تو زاده یک سرزمینه، به ترکستان و بلخ نازنینه، برنگ و بای ما را